ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. همراه شما خواهیم بود در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا. مهدی طاهباز هستم میزبانتون در این بعد از ظهر روز چهارشنبه 18 مرداد ماه و مرور خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم بنیامین سعد اینجا در استودیو حضور داره. بنیامین
درود. شنوندگان گرامی رادیو فردا، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری بار دیگر تن ندادن زنان به حجاب اجباری را برای دشمن به دشمن نسبت داد و تهدید کرد که بساط کشف حجاب جمع می شود.
و من به شما عرض بکنم که حتما این بساط کشف حجاب هم حتما جمع خواهد شد، هیچ نگران نباشید.
مقام‌های جمهوری اسلامی تن ندادن دختران و زنان ایران به حجاب اجباری را کشف حجاب توصیف می‌کنند. ابراهیم رئیسی زنان مخالف حجاب اجباری را به دو گروه غافلان و آموزش دیده از سوی کشورهای خارجی تقسیم کرد و گفت که گروه نخست را باید بیدار کرد و به گفته او تکلیف گروه دوم مشخص است. از شهریور ماه سال گذشته با کشته شدن مهسا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی، زنان در ایران به طور چشمگیری حجاب اختیاری برگزیدند و در یک مبارزه مدنی مداوم با سیاست حجاب به طور مداوم با سیاست حجاب اجباری مخالفت کردند. در پی افزایش گزارش‌ها از گرانی نان در 13 استان و انکار وزیر کشور، سخنگوی دولت از متناسب سازی قیمت نان در ایران خبر می‌دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی بهادری جهرومی گفته که در برخی مناطق قیمت‌ها با توجه به میانگین نرخ منطقه متناسب سازی شده است. به گفته سخنگوی دولت این اقدام به شکلی صورت گرفته که در استان‌های همجوار اختلاف قیمت فاحش نباشد. آقای بهادری جهرومی در عین حال می‌گوید در حوزه نان نگاه دولت این بوده که قیمت نان در سطح ملی تغییر نکند. در هفته‌های گذشته خبرهای بسیاری از افزایش 40% قیمت نان در 13 استان ایران گزارش شد. با این حال احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی با تکذیب این اخبار گفته بود در دولت چیزی با عنوان افزایش قیمت نان نداشتیم. عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا حکم انفصال از خدمت خود را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم این حکم انفصال یک ساله در پی آن صادر شد که سازمان سنجش اجازه بازگشت داوطلبان شبهه‌دار به دانشگاه را نداد. پرونده داوطلبان شبهه‌دار کنکور در رشته‌های پرطرفدار تجربی و پزشکی در ماه‌های اخیر خبرساز شده بود. سازمان سنجش آموزش ایران اعلام کرده از ورود دانشجویان یا داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های سراسری 1401 یا سال‌های قبل به دانشگاه جلوگیری شده، اما به گفته وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران مجلس حکم به تحصیل این دانشجویان داده است. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش کرد که شاکر بوری طنز پرداز اینستاگرامی منتقد حکومت ایران با وجود گذشت 8 روز از زمان بازداشت کماکان در وضعیت بلا تکلیف به سر می‌برد. یک منبع نزدیک به خانواده این طنز پرداز به هرانا گفته که به رغم مراجعات خانواده آقای بوری به نهادهای امنیتی و قضایی برای کسب اطلاع از سرنوشت او، مسئولان از ارائه پاسخ روشن به آنها خودداری می‌کنند. و 21,000 طلبه در قالب طرح امین وارد آموزش و پرورش شدند. به نقل از خبرگزاری‌های داخلی، حسین ملا نوری معاون تبلیغ امور فرهنگی حوزه‌های علمی ایران با اعلام این آمار حدود 3/4 از طلبه‌ها را زن و 25% جمعیت آنها را مرد عنوان کرد. پیشتر دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش مأموریت طرح امین را توجه به سبک زندگی اسلامی ایرانی، رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی به تعبیر خود و مشکلات فردی و ارائه مشاوره با رویکرد اسلامی توصیف کرده بود. این اقدام‌های دولت با انتقاد فعالان حوزه آموزش روبرو شده که درباره ورود نیروهای غیر متخصص به چرخه رسمی آموزش و پرورش ایران و پیامدهای آن در پرورش میلیون‌ها دانش آموز مداوم هشدار می‌دهند.
سپاسگزارم از بنیامین صدر. و اما بریم سراغ مجله عصر. مسئولان شهرداری تهران به دنبال رایزنی با وزارت علوم هستند تا دو هفته اول دانشگاه‌ها به صورت غیر حضوری برگزار بشه. اما دلیل واقعی چه هست؟ آیا ترافیک شهری که از سوی مسئولان عنوان شده بهانه است؟ به جزئیات این مسئله خواهیم پرداخت. نگاهی خواهیم داشت به آشفت بازار دارو در ایران. آیا طبق ادعای مسئولان تحریم ها مشکل ساز هستند یا اینکه مسائل دیگری هم در این ماجرا دخیلند؟ و توماج صالحی از توی یک مؤسسه معتبر موسیقی در آمریکا برنده یک جایزه شد. خب بیشتر خواهید شنید درباره این جایزه. در حالی که صدور احکام انضباطی برای دانشجویان در تابستان و در زمان تعطیلی دانشگاه‌ها ادامه دارد، شهرداری تهران اعلام کرده به خاطر ترافیک شهری در حال رایزنی با وزارت علوم است تا دو هفته اول کلاس‌ها در دانشگاه‌ها به صورت مجازی برگزار شوند. اقدامی که برخی می‌گویند بهانه‌ای بیش نیست و حکومت می‌خواهد با این حرکت در اولین سالگرد جانباختن مهسا امینی، جنبش دانشجویی که یکی از هسته‌های اصلی اعتراضات سال گذشته بود، را محدود کند. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیانوش فرید.
در هفته‌های اخیر با وجود تعطیلی دانشگاه‌ها، تشکل‌های دانشجویی مدام از موج جدید برخورد و احضار دانشجویان و اساتید و صدور حکم‌های انضباطی برای آنها خبر می‌دهند. حکم‌هایی که بر اساس آنها اساتید و دانشجویان اخراج، تبعید، تعلیق و ممنوع تدریس یا ممنوع تحصیل می‌شوند و در برخی موارد حتی حکم‌های حبس می‌گیرند. ضیا نبوی و هستی امیری از جمله دانشجویانی هستند که در روز 16 مرداد ماه با رأی شعبه 26 دادگاه انقلاب به خاطر حمایت از جنبش زن، زندگی آزادی و اعتراض به مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند و همزمان کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از اخراج 3 دانشجو در زابل به خاطر مشارکت در اعتراضات اخیر خبر داد. بنابر اخبار همین کمیته تاکنون 160 دانشجو به دلیل مشارکت در اعتراضات اخیر حکم انضباطی دریافت کردند. خبر اخراج چند استاد از دانشگاه تهران، بهشتی و کرمان در این هفته هم به دلیل اعتراضات اخیر و حمایت از دانشجویان معترض منتشر شده است. و حالا در میانه برخورد با دانشگاه‌ها، شهرداری تهران روز چهارشنبه 18 مرداد ماه ایده غیر حضوری شدن کلاس دانشگاه‌ها در 10 روز ابتدایی ماه مهر به خاطر ترافیک شهری را مطرح و تاکید می‌کند که مشغول رایزنی در این بار است. اقدامی که برخی معتقدند دلیلش نگرانی حکومت از آغاز مجدد اعتراضات مردمی و دانشجویی است. علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران و فعال دانشجویی سابق.
به هر حال صحبت‌هایی که شهرداری به بهانه ترافیک مطرح کرده، پیشتر از اون نماینده رهبری در دانشگاه‌ها اعلام کرده بود که ارزیابی ما این هستش که بیشترین فعالیت‌ها در سال روز جنبش انقلابی مهسا دانشگاه ها خواهد بود. بنابراین میشه حد زد که حکومت در مجموعه اقدامات کنترلی و پیشگیرانه که میخواد انجام بده و در سال روز جنبش انقلابی زن زندگی آزادی مانع از اعتراضات خیابانی و عمومی بشه، توجه ویژه‌ای به دانشگاه ها داره و طبیعتا دانشگاه ها هم در مقایسه با دیگر مراکز عمومی در کشور به طور نسبی مزیت بیشتری دارند برای اینکه در اون روز فعالیت متناسبی رو داشته باشن. بنابراین میشه حد زد که محدودیت هایی رو حداقل در هفته های اولیه بازگشایی دانشگاه ها که مصادف هستش با سال روز قتل حکومتی مهسا امینی، ما شاهد این باشیم که حالا کلاس ها یا دانشگاه ها کلاس ها کاملا مجازی بشه یا اینکه بخشی از اونها به خصوص در دانشگاه‌هایی که امکان فعالیت بیشتری دارن در اون دانشگاه‌ها بخشی از کلاس‌ها یا همه کلاس‌ها برای مدتی مجازی بشه.
حسین نجات، جانشین قرارگاه سارالله تهران، 3 ماه پس از شروع اعتراضات زن زندگی آزادی در جلسه محرمانه شورای امنیت کشور تاکید کرده بود که 70-80% جمعیت دانشگاه‌ها معترضند و نظام باید در این زمینه وقت بگذارد. همه اینها در حالی که بنابر گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در شهریور ماه 1401 تا کنون بیش از 720 دانشجو بازداشت شدند که شماری از آنها همچنان تحت بازداشت قرار دارند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. اما دولت ابراهیم رئیسی تحریم‌ها را دلیل بحران دارویی این روزهای ایران می‌داند. تحریم‌هایی که غرب می‌گوید شامل اقلام دارویی نمی‌شود، اما دولت ایران دشوار شدن مراودات بانکی برای تهیه این اقلام را مطرح می‌کند. با این وجود گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد بازار داروی ایران را شبه دولتی‌هایی در دست دارند که این تحریم‌ها برایشان نانی به همراه داشته است. نانی که به قیمت کمبود داروهای خاص و عمومی مورد نیاز شهروندان تمام شده. محمد زرقامی و جزئیات بیشتر.
بحران دارو در ایران و 30% سهم شبه دولتی هایی که در این بازار دست دارند، حسین علی شهریاری نماینده مجلس شورای اسلامی را هم به جایی رسانده که از بهبود این وضعیت ناامید است.
ما همیشه به لطف خدا امیدوار بودیم، چون از این مسئولین امیدی نداریم. واقعا مشکل جدی دارو داریم.
مشخص نیست که این نماینده مجلس گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را دیده بود یا نه. همان گزارشی که از روابط تو در توی نهادهایی خبر می‌داد که مثل ستاد اجرایی فرمان امام خود را نهاد عمومی غیر دولتی تعریف کردند، اما میزان سهام تحت تملکشان برای نویسندگان این گزارش هم روشن نیست. خب اینجا میتوان به اشاره کوتاهی از رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اکتفا کرد.
بعضی مسائل من نمیتونم بگم.
گزارش مرکز پژوهش‌ها به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی شستا به عنوان مالک بزرگترین هلدینگ دارویی ایران اشاره می‌کند و یا دقیق‌تر که بشوید می‌بینید گروه دارویی برکت که زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است چندین و چند زیر مجموعه دارد که نهایتاً مثلا به گروه دارویی صبحان می‌رسد. یا بانک ملی از طریقی غیر مستقیم مالک عمده شفاداروست. تازه وقتی جلوتر بروید ردپایی هم از آستان قدس و جامعت الصادق و سهامداری آنها در بازار داروی ایران میبینید. با صحبتهای حسین علی شهریاری در برنامه صبح و گفتگو شاید مقداری متوجه شویم چه اتفاقی دارد میفتد.
این که عرض و اولویتش کجاست و کجا باید خرج کنیم و اینکه این شرکت های تراستی که خیلی هاشون متاسفانه وابسته با آدم های خاص هستن عرضشون کجا میره، بانک مرکزی چقدر میتونه رصد کنه و چقدر اشراف داره.
بگذارید از دل این گزارش میانبری بزنیم به بازار با محمد منفرد داروساز و مشاهداتش در صدای جمهوری اسلامی.
از فرآورده‌های چشمی گرفته، اسپری‌های تنفسی گرفته، شیاف‌ها، داروهای مخصوص زنان، فرآورده‌های تزریقی، شیر خشک‌ها، ما بهشون هشدار دادیم که آقا شما این همه داروخانه دارید مجوز میدید، شما الان در گوشه گوشه تهران و بقیه شهرها دارید می‌بینید که چه جور داروخانه‌ها همین جور داره تعدادشون افزایش پیدا می‌کنه. بعد شما میرید برای یک دونه پماد چشمی، من اصلاً نمیخوام اسم بیارم، همینجوری ناشناس برید در هر داروخونه از بالای شهر تا پایین شهر برای یه دونه پماد چشمی از جنتامایسین، تتراسایکلین، هیدروکورتیزون، بتامتازون، هیچ کدومش الان در داروخونه یافت نمیشه.
این مشاهدات حرفهای حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو را کامل میکند. بودجه تزریق نشود چالش ها جدی تر خواهد شد، آن هم وقتی که نامه‌های انجمن علمی اقتصاد سلامت و رئیس آن محمد رضا واعظ مهدوی درباره دیگر ذینفعان آشفته بازار دارو در ایران بی پاسخ مانده است.
ما مکررن می‌بینیم اشخاصی مسئولیت می‌گیرن در حوزه دارو که خودشون شرکت دارن.
به این تعریف عباس کبریایی زاده رئیس مرکز اقتصاد داروی دانشگاه تهران در برنامه گفتگوی اجتماعی دقت کنید.
ما نظام پزشکیمون، نظام داروییمون از یک بستر ارائه خدمات سالم فاصله گرفته.
با چنین تعریفی تمام راه‌ها برای شهروندان به یک جا ختم می‌شود. محمد منفرد، داروساز.
این غیر از اینه که ما داریم عملا ناصر خسرو رو بهش بها میدیم، غیر از اینه که بیمار به هر قیمتی دنبال داروی خودش باید بگرده تا این دارو رو پیدا بکنه، یک آمپولی که با قیمت 10 تا 15 هزار تومان در بازار وجود داشته، بیمار میره 500 هزار تومان 600 هزار تومان میره از ناصر خسرو، یا در الان ناصر خسرو فقط دیگه مختص تهران نیست، تمام شهرها شما در نظر بگیرید یه ناصر خسرو درش در اومده، مقصر کی هست؟
با استناد به گفته های حسین علی شهریاری نماینده مجلس، نام و نشان آنچه که مافیای دارو می نامندش مشخص است، اما
اسامی خیلی آدمار می دونم ولی دیگه نمیتونم اسامی رم بگم. من
بحران دارویی تابستان امسال قبلتر پیشبینی شده بود. محمد منفرد کارشناس داروسازی و پیامد تداوم این بحران،
این کمبودهای دارویی که الان در سطح کشور وجود داره، داره قاچاق رو در سطح کشور زیادتر میکنه، داره نارضایتی مردم از سیستم بیشتر و بیشتر داره میکنه و متاسفانه هیچ امیدی هم ما نمیبینیم.
دولت ابراهیم رئیسی همچنان به روزهای در راه و مسکن 2000 میلیارد اعتبار برای بهبود وضعیت دارویی ایران چشم دوخته است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد در رابطه با بحران در بازار داروی ایران. و در اینجا بشنویم برخی از پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو.
از این طرف نان گران میشه، دولت میگه ما خبر نداریم، ما گران نکردیم. پس مملکت چیه؟ چی میگه از مملکت ها؟ سپاه هر بلایی میخواد برای مملکت در میاره. اصلا کار نیست، زندگی نیست، آب نیست، برق نیست، تابستون هیچی نیست، مردم در بدر شدن. آیا در شهر ما اصلا آب وجود نداره؟ یه هفته آب نمی هستن. ایچی شما مملکتیه؟ کی مملکت داره بگردونه؟
تهدید میکنن علنن مردم ها. کدوم رژیم تو دنیا این کارا رو میکنه؟ واقعا که شرم بر این آباد. و امیدوارم مردم ایران دیگه بدونن که اون حتی داخل طرفداران خودشون بدونن که چه آینده اسفناکی اینها خواهند داشت. بدرود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منابع حقوق بشری و کاربران شبکه‌های اجتماعی از نگرانی خانواده شاکر بوری، طنز پرداز اینستاگرامی که گفته میشه بازداشت شده، نسبت به ابهام درباره وضعیتش خبر دادند. طبق گزارش‌ها شاکر بوری از روز دوشنبه 9 مرداد و در پی مراجعه به اطلاعات سپاه آبادان ناپدید شده. اما پرسشی که مطرح است این که دلیل واهمه حاکمیت از طنز پردازان و بیان انتقادات در قالب طنز چه هست؟ این پرسش رو مطرح کردم و از جلال سعیدی، طنز پرداز و نویسنده برنامه ایستگاه فردا در رادیو فردا پرسیدم. بشنوید از جلال سعیدی.
مسئله اینه که طنز مقوله جذابیه برای مخاطب. مردم خندیدن رو دوست دارن، تنازیدن تنازان رو دوست دارن و به همین دلیل که جذب صفحاتشون میشن، جذب نوشته هاشون میشن، جذب ساخته هاشون میشن و طبیعتاً وجود این همه، یعنی رفتن این همه توجه به سمت اهالی طنز برای حاکمیت هم حساسیت زاست. و وقتی که این طنز اعتراضی میشه و انتقادی میشه به خاطر اینکه نفس طنز اصلا برای اینکه حجب نشه، برای اینکه حذف نشه، برای اینکه مبتذل نشه، باید انتقاد باشه. حالا یه وقت هست انتقاد اجتماعیه و در این مورد خاص و در این موارد خاصی که حالا بعدم بهش بیپردازم، طنز اعتراضی انتقادیه که ساختارهای حاکمیت، ساختارهای سیاسی رو هدف میگیره و اینجاست که حاکمیت روش حساس میشه و برخوردهای خیلی شدیدی میکنه که حالا میتونیم بعدن دربارش حرف بزنیم که اصلا چه کارهایی کرده تو این چند دهه.
دقیقاً، چون شاکر بوری اولین نفری نیستش که با این وضعیت مواجه شده. حالا در صفحه شخصی اینستاگرامیش آقای بوری فعالیت میکرد، اما طنز پردازانی داریم که در رسانه های رسمی در جمهوری اسلامی در ایران فعال بودن، با اونها برخورد شده. میتونی یک مروری داشته باشی بر طنز پردازانی که در طی این سالها تحت فشار قرار گرفتن، بازداشت شدن و براشون مشکلاتی به وجود اومد؟
بذار من یه تاریخچه خیلی سریع بگم. ما اصولا بعد از انقلاب 57 طنز داشتیم، طنزهای خیلی بی‌درسری هم داشتیم، همون طنز معروف به جریان گل‌آقایی.
بله، در دهه 70 به خصوص خیلی
آره دیگه، گل‌آقا اصولا در دوران حتی جنگ هم در ستون دو کلمه حرف حساب روزنامه اطلاعاتش مینوشت، هیچ اتفاقی برای کیومرث صابری نویسنده اون ستون نمی‌افتاد. بعد افتنامه گل‌آقا رو پایه‌گذاری کرد در سال 69 و تا سال‌ها هم بود، خیلی موفق بود، خیلی می‌فروخت. اصولا طنز خیلی
به نظر طنز مؤدب و حالا به اصطلاح بی خطر بود، یا اینکه افرادی رو نشونه می گرفتش که اون افراد کم خطر بود؟
هر دوی اینها. میدونید که حالا در مورد گل آقا بخوام خیلی سریع بگم، گل آقا مثلا خط قرمزش اونجوری که خودش میگفت روحانیت بود، چه در عرصه کاریکاتور چه در عرصه شوخی. از معاون اول دولت هاشمی رفسنجانی یعنی حسن حبیبی شروع میکرد به پایین،
ولی بعد پرخطر شد نیکاهنگ کوثر و فکر میکنم هفته نامه مهر و شوخی هایی که با آقای مصباح یزدی انجام
دادن. دقیقاً که برای نیکاهنگ هم یکی از همون افراد اون لیست پرتعدادیه که بعدا باهاشون برخورد شد. و بعد از سال 76 که فضای مطبوعاتی متحول شد و اصولا جامعه یه تحول شگفت‌آوری رو مواجه شد باهاش، مثلا پدیده به اسم ابراهیم نووی ظهور کرد که خودش هم اونم از میراث گل‌آقاست، ولی دقیقاً همه چی رو عوض کرد. ابراهیم نووی بعد از 2-3 سال به زندان افتاد دو بار که بعدم مجبور به مهاجرت شد و همین جوری دیگه از اونجا به بعد دیگه اصلا مقوله آشتی حاکمیت با طنز کاملا عوض شد. حالا در عرصه های سینما و این چیزا جای خودش داره، ولی الان داریم در مورد حالا طنز رسانه‌ای صحبت می‌کنیم. افرادی مثل پوریا عالمی، مثل هادی حیدری کاریکاتوریست، مثل محمدرضا عالی پیام شاعر طنز پرداز
معروف آقای هالو،
بله بله، و مثلا کیومرث مرزبان، احسان پیربرناش که در همین اعتراضات سال گذشته به اصطلاح دستگیر شد و مدت‌ها بازداشت بود، و یا زینب موسوی همون امپراتور کوسکوی معروف که الان هنوز هم اینا همه این افراد همشون به اشکال مختلف، حالا بغیر از آقای نووی که از کشور خارج شده، اصطلاح زیر حکم رو هم میکنن به خودشون، همون شمشیر داموکلس معروف که به اصطلاح به این شکله که من که برای کشورمندگان در جریان باشه، اینی که اینها افراد رو میگیرن، حالا در این زمینه خواستن پردازان یک ماه دو ماه بازجویی و بازداشت و انفرادی، بعد یه حکم سنگین بهشون میدن که اینها دیگه بترسن فعالیت کنن، و این فرمول رو برای افراد متعددی به کار بردن. حالا جالب، من نگاه میکردم مثلا برای یکی مثل کیومرث مرزبان که تنها کاری که میکرد همین تولید محتوای طنز بود، یه حکم عجیب و غریب 23 سال و 3 ماه زندان اول دادن. و اگه من بخوام یکم رسانه‌ای تیتر بزنم، میگم از کیومرث صابری بی خطر تا کیومرث مرزبان 23 سال حبسه که بعد به 10 سال تبدیل شد. فکر کنم قضیه کاملا سناریو کاملا مشخصه و فکر نمی کنم طنز واقعی هیچ وقت مورد آشتی جمهوری اسلامی قرار بگیره.
جلال سعیدی بود، طنز پرداز و از نویسندگان برنامه ایستگاه فردا در رادیو فردا. توماج صالحی خواننده رپ ایرانی که از آبان ماه سال گذشته بازداشت شده، از سوی یک مؤسسه معتبر موسیقایی در آمریکا برنده جایزه‌ای با نام هرتیک شد. این خواننده جوان که به دلیل آثار و فعالیت‌هایش در اتهام افساد فی‌الارض توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محکوم شده، باید بیش از 6 سال را در زندان بگذراند. توماج صالحی پیشتر به پاس فعالیت‌هایش توسط شورای شهر فلورانس ایتالیا به عنوان شهروند افتخاری برگزیده شده بود. شهاب عموفور گزارش می‌دهد. شو می‌کنیم ببین
چقدر دیدنی. 44 سالتون سال شکست. توماج صالحی خواننده معترض ایرانی که اکنون زندانی است، موفق شد جایزه موسوم به هرتیک را از مؤسسه گلوبال میوزیک اواردز دریافت کند. این مؤسسه که در کالیفرنیای آمریکا مستقر است، در بخش موسیقی اعتراضی و کنشگرانه، این جایزه را برای اجرای آهنگ فال به توماج صالحی اهدا کرد. گلوبال میوزیک اواردز در بیانیه‌ای که به مناسبت اهدای جایزه منتشر کرد، با اشاره به متن اعتراضی ترانه فال یادآور شده که این آخرین اثری است که توماج پیش از بازداشت نشر داده است. توماج صالحی خواننده 32 ساله سبک رپ، در تیر ماه پیشین توسط دستگاه قضایی حکومت جمهوری اسلامی به تحمل 6 سال و 3 ماه حبس محکوم شد. او که همچنین با ترانه‌های اعتراضی دیگر از جمله سوراخ موش و ترکمان چای شناخته می شود، 8 آبان ماه 1401 در میانه اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی بازداشت شد. چطوری قدرت منطقه، چطوری قره، معتبرترین پاسپورت، چطور مرزت، خاک فروش دریا. این اعتراضات در پی جان باختن مهسا امینی، دختری 22 ساله که در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی بود، در روزهای پایانی شهریور ماه پیشین سر گرفت. اعتراضات طی ماه‌ها در بسیاری از شهرهای ایران ادامه یافت و گسترده شد. توماج صالحی در پایان تابستان بعد از اجرای آهنگ سوراخ موش بخر بازداشت شد، اما بعد از 10 روز و در پی سپردن وثیقه آزاد شده بود. مؤسسه گلوبال میوزیک اواردز که جوایزش را به هنرمندان مستقل در سراسر گیتی اعطا می‌کند، در بیانیه‌اش شهامت و همت توماج صالحی را الهام بخش خوانده است. این نهاد شناخته شده با تاکید بر این آرزو که توماج صالحی از حبسی ناعادلانه رها شود، اعطای جایزه به این شخصیت به گفته آنها شگفت‌انگیز را مایه افتخار می‌داند. توماج صالحی اهل اصفهان پیش از آن که در روستایی در استان چهارمحال بختیاری بازداشت شود، با وجود زندگی پنهانی همچنان با نشر موسیقی و پیام از اعتراضات وقت پشتیبانی می‌کرد. او پس از بازداشت به مواردی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های متخاصم و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم و سپس در اتهام افساد فی‌الارض محکوم شد. ترانه‌های این خوانندگی جوان همواره در گردهمایی‌های اعتراضی خوانده و شنیده می‌شود.
شهاب عموفور گزارش می‌داد. اما صحرا کریمی، فیلمساز و دانش آموخته سینما متولد تهران و افغانستانی تبار است. او چندین فیلم کوتاه، نیمه بلند، مستند و بلند سینمایی ساخته. یکی از آثار خانم کریمی هم از سوی افغانستان نماینده این کشور بوده در بخش فیلم‌های غیر انگلیسی زبان اسکار. اما وضعیت سینما چگونه است در این روزها، در این 2 سالی که طالبان مجدداً بر این کشور سلطه یافته؟ این پرسش رو مطرح کردم از صحرا کریمی.
ببینین، خب مسئله فرهنگ به طور عموم و مسئله سینما به طور خاص مسئله کمی نیست. به هر حال سینما دریچه‌ای هست که از طریق شما میتونین فرهنگتون رو، زبانتون رو، رسم و رسومتون رو، هویت یک ملیتون رو و هویت در واقع مردمانی که در سرزمینتون زندگی میکنن رو به دنیا معرفی بکنین. اگر فرض کنین، اگر در مورد ایران بخوایم مثال بزنیم، یکی از مهمترین مؤلفه‌های معرفی ایران، سوای آن حکومتی که درش قرار داره و اون محدودیت‌هایی که وجود داره، و یکی از مؤلفه‌های مهم معرفی ایران و فرهنگ و تاریخ و رسم و رسوم مدرن، سینما ایران هستش و مخصوصا سینما مستقل ایران هستش که در دنیا به هر حال به یک نوع نمایندگی میکنه. کشوری که به نظر من سینما نداشته باشه، کشوری که درش هنر تبلور نکنه، رشد نکنه، به تعالی نرسه، اون کشور در واقع یک بخشش فلجه. و در حال حاضر در افغانستان همچین اتفاقی افتاده.
چه بر سر فرهنگ و هنر اومد، به خصوص سینما و فیلمسازی در این 2 سال؟
من احساس میکنم که زندانی شد، نابود نشد، زندانی شد. در دوره اول طالبان سینما، هنر به طور عموم نابود شده بود، چون ایدئولوژی طالبان اول بسیار بدوی بود. ولی طالبان دوم، طالبانی که رژیم طالبان دوم، اونها میدونن چطوری از صدا و سیما، از رادیو، از تلویزیون،
از رسانه
چطور استفاده کنن برای پروپاگاندا و برای تبلیغات خودشون. بنابراین حالا سینمای افغانستان یا کلا رسانه‌های افغانستان در هر مدیومی که شما در نظر بگیرید در زندان هست، همونجور که خود افغانستان در زندان هست، همونجور که زنان افغانستان در زندان هستن. و متاسفانه در این اتفاقی در 15 آگوست 2021 افتاد، تمام اهالی اندیشه، فکر، هنر، اهالی آفرینشگری، سینما، هنرمندان همه رفتن، همه افغانستان رو ترک کردن و اون بستر خالی شد، اون بستر تهی شد. بنابراین در حال حاضر سینمای افغانستان که میخواد زنده بمونه در تبعید داره تلاش‌های خودش رو میکنه. ما چند سینماگری که هستیم،
اتفاقا میخواستم به این نکته برسم که چقدر فیلمسازان خارج از افغانستان در این دوران که میشه گفتش که سینما در افغانستان به نوعی تعطیل شده، اون مفهوم واقعی سینما، چقدر دارن تلاش میکنن، فعالیت میکنن برای زنده نگه داشتن سینما، نه در افغانستان بلکه مرتبط با افغانستان در خارج از کشور.
خب ما در وقتی داخل افغانستان بودیم، یک موجی از نوعی از سینماگران که حالا چه در بیرون از افغانستان درس خونده بودن، چه در ایران درس خونده بودن، چه مثلا در ورکشاپ‌ها یا کارگاه‌های فیلمسازی در داخل افغانستان شرکت کرده بودن، اینها یک موجی به وجود اومد که فیلم می‌ساختن، فیلم‌های معناگران می‌ساختن، فیلم‌های می‌ساختن که در جشنواره‌ها از سینما و قصه‌های افغانستان نمایندگی می‌کردن. و جالب این هست گفت که درصد زیادی از این فیلمسازا زنان بودن. زنانی بودن که به هر حال نمایندگی از سینمای افغانستان میکردن. در این حال که فیلمهای زنانه میساختن، اما نمایندگی در کلیه از سینمای افغانستان میکردن. همین زنها حالا در بیرون از افغانستان در واقع فیلم میسازن. مثلا رویا سادات داره فیلم میسازه، سهرامانی داره فیلم میسازه، شربانو سادات داره فیلم میسازه، من سهرا کریمی دارم فیلم میسازم. یعنی ما 4-5 نفر در حال حاضر از همون ارتباطاتی که قبلا داشتیم با تهیه کننده های بیرونی داریم سعی میکنیم فیلم بسازیم.
با شنیدن این گفتگو به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.